تراک 42 صفحه 154. 5. آیا سنت اجتماعی اسلام ضمانت بقا و اجرا دارد؟ ممکن است خواننده محترم بگوید گیرم دعوی شما حق باشد، یعنی نظام اجتماعی عالی ترین نظام و نظر اسلام در پدید آوردن جامعه صالح پیشرفته ترین و متقن ترین و اساسی ترین نظریه ها باشد و حتی از نظریه ی جوامع پیشرفته ی عصر حاضر نیز متقن تر باشد. ولی وقتی ضامن اجرا ندارد چه فایده؟ و دلیل نداشتنش همین است که در طول 14 قرن به جز چند روزی در همان اوائل بعثت نتوانست خود را حفظ کند و جای خود را به قیصریت و کسرویت داد و حکومتش به صورت حکومتی امپراتوری درآمد، آن هم به صورت ناهنجارترین و فجیع‌ترین وضعش، و اعمالی را مرتکب شد که امپراتوری های قبل از او هرگز مرتکب نشده بودند، به خلاف حکومت زاییده شده از تمدن غرب که همواره روی پای خود ایستاده هیچ تغییر ماهیتی نداده است. و همین خود دلیل بر این است که تمدن غربی ها پیشرفته ترین تمدن و نظام اجتماعیشان متقن ترین و مستحکم ترین نظام است که سنت اجتماعی و قوانینش بر اساس خواست مردم و هر پیشنهادی است که مردم از روی طبیعت و هوا و هوس‌های خود می‌کنند و در این باره معیار آن را خواست اکثریت و پیشنهاد آنان قرار داده، چون اتحاد و اجتماع کل جامعه در یک خواست به حسب عادت محال است و هیچ نظامی نمی‌تواند آنچه را می‌کند مطابق میل کل جامعه باشد. از سوی دیگر تحمیل خواست اقلیت بر اکثریت هم معقول نیست و غلبه اکثر بر اقل سنتی است که در طبیعت نیز مشهور است، چرا که ما می‌بینیم هر یک از علل مادی و اسباب طبیعی اکثراً مؤثر واقع می‌شوند، نه پیوسته و علت دوام، و همچنین از میان عوامل مختلف و ناسازگار اکثر مؤثر واقع می‌شود، نه همه و نه اقل. به همین جهت مناسب است که هیکل اجتماع نیز هم از نظر غرض و هم به حسب سنت‌ها و قوانین جاریه در آن بر اساس خواست اکثر بنا شود. و اما این فرضیه که دین پیشنهادی را که می‌دهد در دنیای حاضر جز آرزویی خام نیست و از مرحله فرض تجاوز نمی‌کند و تنها مثالی است که جایش در عقل و ذهن است و نه در خارج، ولی تمدن عصر حاضر در هر جا که قدم نهاده نیروی مجتمع و سعادتش را و تهذیب و طهارت افرادش از رذایل را ضمانت کرده است. البته منظور از رذایل هر عملی است که جامعه آن را نپسندد، نظیر دروغ، خیانت، ظلم، جفا، خشونت، خشکی و امثال آن. این مطالب خلاصه و فشرده خیالاتی است که دل غرب زدگان ما را به خود مشغول نموده، مخصوصاً تحصیل کرده های مشرق زمین را که به اصطلاح رشته تحصیلیشان بحث در مسائل اجتماعی و روانی است. چیزی که هست این آقایان بحث را در غیر موردش ایراد کردند، در نتیجه حق مطلب برایشان مشتبه شده است و اینک توضیح آن. اما اینکه میپندارند سنت اجتماعی اسلام در دنیا و در مقابل سنن تمدن فعلی و در شرایط موجود در دنیا قابل اجرا نیست، به این معنا که اوضاع حاضر دنیا با احکام اسلامی نمی‌سازد ما نیز قبول داریم. لیکن این سخن چیزی را اثبات نمی‌کند، چون ما هم نمی‌گوییم با حفظ شرایط موجود در جهان احکام اسلام بدون هیچ دردسر جاری شود. البته هر سنتی در هر جامعه جاری شده ابتدایی داشته، یعنی قبلا نبوده و بعد موجود شده است و وقتی می‌خواسته موجود شود البته شرایط حاضر با آن ناسازگار بوده و آن را طرد می کرده و سنت نو هم با سنت قبلیش مبارزه می کرده و چه بسا به خاطر ریشه دار بودن سنت قبلی چند باری هم شکست می خورده و دوباره قیام می کرده تا پس از دو یا سه بار شکست غلبه می یافته و سنت قبلی را ریشه کن می کردند و چه بسا اتفاق می افتاده که در مقابل سنت قبلی توان مقاومت نمی آوردند، چون عوامل و شرایط موجود هنوز با آن مساعد نبوده و در نتیجه شکست می‌خورده و به کلی از بین می‌رفتند. تاریخ خود شاهد بر این معناست و از این پیروزی‌ها و شکست‌ها چه در سنت‌های دینی و چه دنیوی و حتی در مسئله نظام دموکراتیک و اشتراکی نمونه ها دارد. مثلا نظام و سنت دموکراتیک که در دنیای امروز سنت پسندیده است، بعد از جنگ جهانی اول در روسیه شکل واقعی خود را از دست داد و به صورت نظام اشتراکی و کمونیستی درآمد و بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای اروپای شرقی نیز به روسیه ملحق شدند و سپس چین به آن پیوست. و نیز فرضیه دموکراتیک در بین جمعیت قریب به نصف سکنه روی زمین بی‌کلاه ماند و تقریباً یک سال قبل بود که ممالک کمونیستی اعلام کردند که رهبر فقید شوروی استالین در طول مدت حکومتش، یعنی 30 سال بعد از حکومت لنین، نظام اشتراکی را به نظام فردی و استبدادی منحرف کرد. و حتی در همین روزها هم وضع چنین است که اگر طایفه شیفته آن می شود و طایفه دیگر از آن بر می گردند و اگر جمعی به آن ایمان می آورند، جمعی دیگر مرتد می شوند و این نظام همچنان رو به گستردگی می رود. تاریخ از این قبیل نمونه ها زیاد دارد. قرآن کریم هم به این حقیقت اشاره نموده می فرماید قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، پاورقی 1. و می فهماند که هر سنتی و نظامی که با تکذیب آیات خدا همراه بوده به عاقبتی پسندیده منتهی نشده است، پاورقی 1. قبل از شما نیز سنت ها و نظام های اجتماعی وجود داشت، پس در زمین سیری بکنید تا بفهمید عاقبت تکذیب کنندگان چگونه بوده است. سوره آل عمران آیه 137. ادامه مد. پس صرف این که سنتی از سنت‌ها با وضع حاضر انسان‌ها انطباق ندارد، دلیل بر بطلان آن سنت و فساد آن نظام نیست، بلکه آن سنت نیز مانند همه سنت‌های طبیعی که در عالم جریان دارد، پایگیر شدنش به دنبال فعل و انفعال‌ها و کشمکش‌ها با عوامل مختلفی است که سد راهش می‌شوند. اسلام هم از دیدگاه یک سنت طبیعی و اجتماعی مانند سایر سنت هاست و مستثنایی از این قانون کلی نیست. وضع آن نیز مانند وضع سایر سنت هاست که اگر بخواهد پایگیر شود عوامل و شرایطی دارد، همچنان که پایگیر نشدنش نیز عوامل و شرایطی دارد. و اوضاع امروز اسلام با اینکه در دل بیش از 400 میلیون نفر از افراد بشر برای خود جا باز کرده، پاورقی 1، ضعیف‌تر از وضعی که در زمان نوح و ابراهیم و محمد صلی الله علیه و آله داشت نمی باشد. در روزگار این بزرگواران اسلام و دعوتش قائم به شخص واحد بود و دعوتشان در جوی آغاز شد که فساد همه جا را فرا گرفته و در همه دلها ریشه دوانده بود و این ریشه ها حتی یک روز هم نخشیده و تا به امروز جوان نزده و باقی مانده است. پاورقی 1. این رقم مربوط به زمان تألیف المیزان 1335 می باشد و مطابق آمارگیری اخیر 1362 تعداد مسلمین بالغ بر 1 میلیارد است. ادامه مد. و رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی قیام به دعوت نمود که به غیر از یک مرد و یک زن پیرو نداشت، ولی به تدریج یکی یکی به پیروانش افزوده شد، با اینکه آن روز روزگار اسرت بود، لیکن نصرت خدا یاریشان کرد و توانستند اجتماعی صالح تشکیل دهند، اجتماعی که صلاح و تقوا بر افراد آن غلبه داشت و تا آن جناب زنده بود صلاح اجتماعیشان نیز محفوظ بود تا آنکه رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفت. فتنه ها کار اسلام را بدانجا که خواست کشانید و همین نمونه اندک از نظام اجتماعی اسلام با اینکه عمری کوتاه داشت و می توان گفت از اول تا به آخرش 13 سال بیشتر طول نکشید و با اینکه عرصه حکومتش بسیار تنگ بود و تنها قسمت غربی و جنوبی شبه جزیره عربستان را شامل می شد، دیری نپایید، یعنی در مدت کمتر از نیم قرن بر مشارق و مغارب عالم سیطره یافت و تحولی جوهری و ریشه دار در تاریخ بشریت پدید آورد، تحولی که آثار شگرفش تا به امروز باقی است و از این به بعد نیز باقی خواهد ماند. جامعه شناسان و روانکاوان در تاریخ نظری نمی توانند از این اعتراف خودداری کنند که منشأ، البته نه منشأ دور بلکه منشأ خیلی نزدیک تحول عصر حاضر و عامل تمام تأثیر آن، همانا ظهور سنت اسلام و و طلوع خورشید آن در جهان بود و بیشتر دانشمندان اروپا پیرامون تأثیری که تمدن اسلام در تمدن غرب داشت به طور کافی و لازم بحث کردند و به آن اعتراف نمودند، مگر عده‌ای که یا دچار تعصب بودند و یا علل سیاسی به این حق‌کشی وادارشان ساخته. وگرنه چگونه ممکن است که دانشمندی خبیر و بینا با نظر انصاف به مسئله نظر کند و آنگاه نهضت و حرکت تمدن عصر جدید را نهضتی از جانب مسیحیت دانسته و بگوید قائد و پرچمدار این جنبش پیشرفته حضرت مسیح علیه السلام بوده است؟ با اینکه مسیح علیه السلام در کلماتش تصریح کرده به اینکه کاری به کار مادیات و به جنبه جسمی بشر ندارد و در کار دولت و سیاست مداخله نمی کند و تمام کوشش و همش اصلاح جان بشر است، به خلاف اسلام که بشر را به اجتماع و تألف می خواند و در تمام شؤون فردی و اجتماعی بشر مداخله می کند، بدون اینکه شأنی از آن شؤون را استثناء کرده باشد و یا اگر دانشمندی به خود اجازه چنین بی‌انصافی را بدهد جز اینکه بگوییم در صدد خاموش کردن نور اسلام است محل دیگری دارد؟ هرچند که خدا نور خود را تمام می کند، چه دشمنان بخواهند و چه نخواهند. و آیا جز این است که به انگیزه بغی و دشمنی می خواهد با این حق کشی خود اثر دین اسلام را از دلها بزداید و آن را به عنوان یک ملیت و نژاد که جز انشعاب نسلی از نسلهای دیگر اثری ندارد معرفی کند؟ و کوتاه سخن این که اسلام صلاحیت خود را برای هدایت مردم به سوی سعادتشان و پاکی حیاتشان ثابت کرده و با این حال چگونه ممکن است کسی آن را یک فرضیه غیر قابل انطباق بر زندگی بشر بداند و بپندارد که چنین فرضیه‌ای حتی امید نمی رود روزی زمام امر دنیا را به عهده بگیرد، با اینکه هدف اسلام چیزی به جز سعادت حقیقی انسان نیست؟ و با اینکه در سابق در تفسیر آیه کان الناس امتا واحده پاورقی یکم گذشت که بحث عمیق در احوال موجودات عالم به اینجا منجر می شود که به زودی نوع بشر هم به هدف نهاییش که همان ظهور و غلبه کامل اسلام است خواهد رسید، یعنی روزی خواهد آمد که اسلام زمام امور جامعه انسانی را در هر جا که مجتمعی از انسان باشد به دست خواهد گرفت. و گفتیم که خدای عزوجل هم طبق این نظریه و رهنمود عقل وعده ای داده و در کتاب عزیزش فرموده و سوف یأت الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین و یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون فی الله لومت لائم پاورقی دوم پاورقی ها یک سوره بقره آیه 213 2. پس به زودی خدای تعالی مردمی خواهد آورد که دوستشان می دارد و ایشان نیز او را دوست می دارند، مردمی که در برابر مؤمنان ذلیل و علیه کافران شکست ناپذیرند و در راه خدا از سرزنش هیچ ملامتگری نمی هراسند. سوره مائده آیه 54 ادامه متن. و شکر خدای را که در عصر ما چنین مردمی را آورد و دیدیم که در راه دوستی خدا بر سر شهادت در میدان جنگ از یکدیگر پیشی می‌گیرند و کار اینان به جایی رسیده است که وقتی فرماندهی بخواهد یکی از آنان را به خاطر رعایت نکردن ضوابط گوشمالی دهد، بدترین گوشمالی این است که از فیض شهادت محرومش کند و اجازه رفتن به جبهه مقدم را به او ندهد. مترجم. و نیز فرموده وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشركون بی شیئا پاورقی یکم و آیاتی دیگر که این معنا را افاده می کند. پاورقی یک خدا به کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند وعده داده که به طور قطع ایشان را در زمین جانشین سایر اقوام کند، همچنان که قبل از ایشان را خلیفه و جانشین کرد، برای هدفهایی ناگفتنی و برای اینکه دینی را که برای آنان پسندیده برایشان رونق دهد و مسلط کند، و باز برای اینکه بعد از عمری ناامنی خوفشان را مبدل به امنیت سازد تا به شکرانه اش مرا بپرستند و چیزی را شریک من نگیرند. سوره نور آیه 55.